tira la 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 la. أتدري ما معنى الهدف؟ هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شيء.
سلام سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به پادکست ورزشگاه خیلی خوش اومدید. دیگه از این نمیگم که چرا دیر شد، کاش دیر نشه و از این حرفا، چون داشتم میشنیدم اپیزودهای قبلی و دیدم هر دفعه دارم اولش اینو میگم. پس بریم سراغ اصل مطلب. جام ملت‌های آسیا داره شروع میشه و خیلی دوست داشتم که حالا که برنامه هم ندارم به ذره فعالتر باشم تو پادکست و به نظرم یه ریویو از تیمایی که حاضر هستن تو مسابقات میتونه خیلی جذاب باشه، به خصوص که ما خیلی چیزی ازشون نمیدونیم. یعنی من خودم خیلی تو رسانه‌های فارسی و حتی انگلیسی چیزی در مورد جام ملت‌ها نخوندم آنچنان. حالا جام ملت‌های آفریقا خیلی به نظرم توی اروپا بیشتر تحویل گرفته میشه، ستاره‌های خوب بیشتری داره جام ملت‌های آفریقا که همزمان هست با آسیا. تو رسانه‌های خودمون هم نهایتاً حالا در مورد تیم ملی که خیلی صحبت میشه، دیگه در مورد ژاپن و کره و اینا اونم بیشتر شاید در مورد ستاره‌ای که همه میشناسیم. ولی اینکه خب بشینیم همه تیم‌های حاضر در مسابقات رو که از سال گذشته، در واقع از دوره گذشته تعدادشون رسید به 24 تا رو که تو 6 گروه 4 تیمی هستن رو با هم دیگه یه مروری داشته باشیم، فکر می‌کنم جذابه. یعنی خودم که می‌خواستم متن این اپیزودو بنویسم برام جذاب بود. خیلی‌هاش اصلا نمی‌دونستم. یه سری مربی‌ها رو اصلا نمی‌دونستم الان تو کدوم تیمن. برام جذاب بود ستاره‌ها، سبک بازی‌ها. و اینو هم بگم که اصل این مطلبی که می‌خوام برای شما روایت بکنم، ساختارش بر اساس پریویوی هستش که ورد ساکر توی شماره آخرش نوشته بود در مورد مسابقات جام ملت‌ها، ولی خب ترجمه اون نیست. قسمتی از اون خیلی کوتاه نوشته بود دیگه، من اونو خمیرمایه ماجرا قرار دادم. و خب دیگه حالا در مورد مربیش خودم چیزای دیگه در مورد بازیکنه و اینها میخوام بگم که اینجوری نیستش مثل حالا دو سه تا اپیزود قبلی که کامل روایت مثلا 70% از یه متن بود، حالا مثلا ترکیه اینجوری بود. این نه، اینجوری نیست، ولی بیسش ورد ساکره. و در مورد تیم ملی کشورمون قاعدتا مفصل صحبت خواهم کرد، منتها تو این اپیزود نه. یعنی تو این اپیزود بیشتر دو گروه اول رو میخواییم بررسی بکنیم. گروه سه که ایران هست، خب یه سر جاش زیاد صحبت میکنیم. سعی میکنم تو سه قسمت پریویو رو بگم که هم خورد خورد شه، هم گوش دادنش آسون تر شه و هم خودم برسم هی حالا تا اون آپلود میشه و کاراش انجام میشه اون یکی رو بگم. و تا قبل از شروع مسابقات بعد این کار انجام بشه. و الان که دارم صدامو ضبط میکنم سه شنبه است، یعنی احتمالاً سعی میکنم تو آخر همین امشبم آپلودش کنم و امیدوارم واقعا تو جمعه که مسابقات شروع میشه دو قسمت بعدی هم بیاد. حالا شاید هم اصلا قسمت بعدی هر چهار تا گروه باشن. به هر حال نکته اینه که تیم ملی کشور ما میرسه به جام ملت‌ها در شرایطی که توی بحث‌های تاریخی تیم ملی ما خیلی خوبه. یعنی ما بیشترین برد تاریخ رقابت‌ها رو داریم، بیشترین حضور در رقابت‌ها رو در کنار کره داریم، بیشترین بازی رو انجام دادیم در رقابت‌ها تو کل تاریخ وقتی نگاه می‌کنیم، بیشترین گل زدیم، اگر تقسیم کنیم به تعداد بازی‌ها به صورت میانگین کمترین گل خوردیم. خیلی آمارا، یعنی ما بیشترین هتریک رو داریم با 6 تا هتریک، مثلا نفر دوم ژاپن 3 تا هتریک کرده. هر جوری حساب بکنید تیم ملیمون فوق‌العاده است. گل زده، گل خورده، نمیدونم برد فلان، حتی میانگین امتیازات، یعنی تعداد امتیازاتی که گرفتیم و تقسیم کنیم به تعداد بازی‌ها، یه ذره از ژاپن عقب‌تریم، یعنی چند هزارم. واقعا در حد ژاپن تو تاریخ خوب بودیم. ولی خب با خیلی‌ها که صحبت میشه، حالا من چون تو اینستاگرام خودم خیلی فعال بودم و اینایی که همه برای شما تعریف کردم که تو چه چیزایی بهتر بودیم رو در واقع کویز می‌ذاشتم و همه اشتباه جواب میدادن، متوجه شدم چون نتایج اخیرمون خوب نبوده و واقعا خیلی فکر میکنم ما اصلا نباید خوب باشیم، مثلا تو تاریخ هم خوب نبودیم، ژاپن خیلی با اختلاف بهتر بوده، ولی خب با یک دوره‌ای خیلی خوب بودیم که سه تا قهرمانی پشت سر هم داشتیم که خب میشه سالهای مثلا 50 تا 50 و هیچ تیمی تا حالا سه تا قهرمانی پشت سر هم نداشته. باز این یکی دیگه از چیزایی که ما خب در واقع توش اولیم. منتها خب تو سالهای قبل اینجوری نبوده، ما اصلا به فینال دیگه نرسیدیم بعد از آخرین قهرمانیمون. من نکته هم همینه، مثلا تو 45 سال گذشته ما اصلا به فینال نرسیدیم، مگه نه باز یه رکورد دیگه داریم. ما تنها تیمی هستیم تو قولای آسیا که هیچ وقت فینال آسیا رو نباختیم، سه بار رفتیم هر ستا رو بردیم. مثلا ژاپن یه بار باخته، عربستان که 6 بار بوده مثلا فکر کنم 3-3 عربستان ستاشو برده ستاشو نبرده، یا کره جنوبی که من خدا 6 بار تو فینال بوده 4 بارشو باخته. در نتیجه خب فوتبالمون رو به افول بوده، ولی با این همه وقتی میبینیم تو میانگین امتیازات، تو تعداد برده که اصلا سرآمدیم، توی همه چیز گفتم واقعا خوبیم، یعنی که به طور کلی تو دوران گذشته ما یک عملکرد متوسط رو به بالایی داشتیم دیگه. حالا فینالیست نشدیم ولی خیلی وقتا تا نیمه نهایی رفتیم. منتها انتظار ما واقعا اینه که امسال فینالیست بشیم. کارم خیلی سخته، من به نظرم انتظار خیلی بالایی فینالیست شدن این تیم، حالا چه برسه به قهرمانی با توجه به رقبایی که داریم، سر وقتش صحبت میکنم. ولی گفتم یه گرایی بدم، یه تیزری رفته باشیم واسه اپیزود بعدی. تو این اپیزود میخوایم دوتا گروه اول رو با همدیگه یه مروری داشته باشیم. خب میدونیم که تو گروه اول قطر میزبان قرار داره، چین به عنوان به حال یکی از ابرقدرت‌های دنیای سیاست تو فوتبال هست و در موردش صحبت میکنیم، هیچ وقت خیلی نباید جدیشون بگیریم. تاجیکستان اولین باری که تو جام ملت‌ها هستن تو این گروه خواهم بود و شاید کسی اصلا در مورد فوتبال تاجیکستان ندونه، مفصل در موردش صحبت خواهم کرد. و البته لبنان. این چهارتا گروه اول مسابقات رو تشکیل میدن و بریم سراغ قطر.
أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا.
خب قطر میزبان مسابقات و البته که مدافع عنوان قهرمانی جام ملت‌های دوره پیش 2019 امارات خیلی اتفاقات ریز و درشتی داشت. مهمترینش قطعا همین درخشش قطر بود. انتظار درخشش قطر رو ما داشتیم سری پیش، ولی به نظرم غیر منتظره بود که قهرمان بشن. اونا به حال در آستانه جام جهانی بودن و خب خیلی هم گفتن سرمایه گذاری کردن، ولی خب قهرمانیشون به نظر من غیر منتظره بود. تو فینال ژاپن قدرتمند رو شکست دادن تا داغ دل ما که تو نیمه نهایی بد جوری باختیم به ژاپن، سنگین ترین شکستمون بود و 3-0 باختیم رو تازه کنن. و تو اون روزا همه داشتن از این میگفتن که چقدر قطر خوب برنامه ریزی کرده، کمپ اسپایرشون فوق‌العاده است، گام به گام اومدن جلو، همه چیز صبورانه طبق برنامه بوده، میزبانی جام جهانی هم که گرفتن، این مربیشون فلیکس سانچز مثل پپ گواردیولا بعد اصلا تحت آموزه‌های اون بوده، از سنین پایه اومده با در واقع قطری کار کرده، خودش هم همراه اونا اومده بالا، همه چیز به نظر ایدئال بود و واقعا همه آماده درخشش قطر بودن توی جام جهانی، چون اصلا تو جام ملت‌ها که قهرمان شدن یه گل خوردن فقط که اونم از ژاپن بود تو فینال، یعنی دفاعشون هم خوب بود، حمله‌شون هم که موزلی عالی بود و اینها، ولی نتیجه جام جهانیشون افتضاح بود، با 3 شکست بدون امتیاز به کارشون پایان دادن، پایانی که بدترین عمل کرده یه میزبان تو تاریخ جام جهانی بود. قرارداد سانچز تمدید نشد، برای مدت کوتاهی برونو پیریریوی پرتغالی اومد، بعد نوبت کیروش رسید. خب خیلی ها اعتقاد داشتن چون کیروش فوتبال آسیا رو میشناسه و ما هم خب خیلی تو کشور خودمون علاقمندان زیادی داره کیروش، میگفتن تو قطر خب میره میترکونه دیگه، اونجا زیر ساخته که اینجا تو ایران مشکل داشت و اونجا داره و خب کیروش هم هست دیگه، تو آسیا همه رو به زانو در میاره. ولی خب شاید به همه ثابت شد که اخلاق خاصه کیروش رو نه تو قطر تاب میارن، نه تو مصر و نه کولومبیا، فقط ایران یه ده خیلی دوستش دارن. من البته نمیخوام بگم که کیروش بده بد بوده، ولی قطعا اینجوری نیستش که بگیم فرشته‌ای بوده که نمیشه اصلا ازش انتقاد نکرد. خب خیلی جاها مخصوصا تو همین جام ملت‌های آسیای دوره پیش خب از کیروش مگه میشه انتقاد نکرد. من تو پرانتز اینو بگم، وقتی که ما رفتیم اونجوری به ژاپن باختیم که میگم سنگین ترین شکستمون بود، اصلا کیروش 10 سال تو کشور ما بود، خودش همه این بازیکنان رو انتخاب کرد، همه چی دست خودش بود، فرهنگ تیم ملی رو میگفتن عوض کرده، ولی ما جوری به ژاپن باختیم که انگار محمد مالیکوان مثلا سرمربی بود. بازیکن‌ها رفتن به داور می‌خواستن اعتراض کنن وایسادن، یعنی می‌دونید اصلا حتی فرهنگ تیم ملی رو هم تغییر نداد. حالا چه برسه به قهرمانی که خب این نتایجی که کیروش گرفت، مثلا برانکو هم قبلا گرفته بود، مربی دیگه هم گرفته بودن، ما بازم فینالیست نشدیم دوره پیش. بگذاریم از بحث ادامه داری کیروش و برسیم به قطر. با همه اینایی که گفتم، با همه این تغییرات مربی، نتایج بعد جام جهانی، ولی بازم بعد قطر رو جدی گرفت امسال. مارکز لوپز اسپانیایی هدایتشون میکنه که سالا تو قطر کار کرده. خب قبلنا سرمربی اسپانیول بود، یه 5 سالی هم مربی الوکره قطر بود و حالا بعد تو تیم ملی بدرخشه. اونا هنوز ستاره های جاملت های پیشین رو دارن، موهزلی که شاید بتونه رکورد علیدایی رو بزنه، این سری پیش به تنهایی تو اولین دوره که بود 9 تا گل زد. توی بازی همین اخیر انتخابی جام جهانی 2026 هم 4 تا گل به افغانستان زد و واقعا بازیکن خوبیه و خب امیدوارن که این بار برخلاف بازی جام جهانی بازی تو خاک کشور خودشون به کمکشون بیاد و تا مراحل نهایی جام صعود بکنن. بعضی میگن قرعه‌شون آسونه، راحت میان تا نیمه نهایی، ولی به نظرم خیلی بعیده که بتونن از عنوان خودشون دفاع کنن. خب بریم سراغ چین. از آخرین باری که چین به فینال مسابقات رسیده خیلی میگذره. دقیقاً 20 سال پیش. دقیقاً 20 سال پیش بود که چینیا تو نیمه نهایی از صد ایران مدل برانکو گذشتن و فینالیست شدن. یکی از بهترین جام‌های ما بود 2004 و تیم ملی خوبمون واقعاً مرحله قبلش اگه یادتون باشه 4-3 کره رو برد با درخشش علی کریمی. تیم خوبی بود واقعا، یه سر حاشیه داشت ایاتون باشه اون بحث رحمان رضایی و اینها، ولی خب ما فکر میکردیم فینالیست میشیم بالاخره بعد از سالها و بازی نیمه نهایی خوردیم با چین میزبان و بازی 1-1 شد. میتونستیم ببریم واقعا اون بازی رو، رفت به پنالتی ها و خب پنالتی هم معروف شد دیگه، چون که چه وقت چیپ زدن بود آقای گل محمدی و خلاصه باختیم و نرسیدیم به فینال و چین برای دومین بار تو تاریخش فینالیست شد. سرمربی تیمشون آریهان هلندی بود، میشناسیمش، تو پرسپولیس هم مربیگری کرده بود و خب بازیکن بزرگی بود تو هلند، ولی در نهایت اون نسل چین هم تو خونه نتونست قهرمان آسیا بشه و 3-1 به ژاپن زیکو باخت. تو این 20 سال فوتبال چین علارغم سرمایه گذاری زیاد حتی نتونست دیگه به جمع 4 تیم نهایی بیاد، چه برسه به این که بخواد فینالیست بشه. اونا تو 4 دوره گذشته 2 بار تو مرحله گروهی حذف شدن، 2 بار هم بازی 1/4 نهایی رو باختن. با این همه چین همیشه تیم مرموزیه، اصلا نمیشه درست پیش بینیشون کرد، واقعا تحلیل چین یه ذره سخته. ولی چیزی که این سری میدونیم اینه که ویروس کرونا به معنای واقعی ورزش چین و به خصوص فوتبالش رو تحت تاثیر قرار داده. تا چند سال پیش سرمایه گذاری گسترده از سوی دولت تو فوتبال انجام شده بود، برنامه‌ای داشتن که حتی در چند دهه آینده قهرمان جام جهانی بشن، ولی با این وضعیت حتی بعید قهرمان جام ملت‌ها بشن. کرونا لیگشون رو از پای در آورد. واقعا روزگاری حجم سرمایه گذاریشون در حد همین عربستان الان بود دیگه، یعنی ستاره‌های تاپ رو می‌بردن تو جوونی، مثلا هالک تا درخشید و تو تیم ملی برزیل داشت بازی می‌کرد، بردنش توی لیگ چین و کلی بازیکن دیگه، اسکار رو مثلا از چلسی گرفتن. منتها خب واقعا ورشکست شد فوتبال و اصلا شاید یک قسمت از صنعت چین. چند تا از شرکت‌های بزرگ که اسپانسر بودن مثل اورگراند اصلا علنا اصلا پاشیدن دیگه. اورگراند میدونید به سرچ بکنید اصلا بحران مسکن چین به خاطر اورگرانده. و یه جورایی لیگ چین دوباره برگشت به قبل از این سرمایه‌گذاری‌ها، برگشت به 10 سال پیش. فقط فرق اینه که از نظر زیرساخت واقعا تو این سالا پیشرفت عجیب غریبی کردن، یعنی استادیومای واقعا عالی ساختن که به روز و خوب و خب مسابقات مختلفی رو هم برگزار کردن تو این سالا، از نظر سخت افزار نه، ولی خب واقعا فوتبالشون نتونستون چیزی که باید و از این سرمایه گذاری بگیره. هدایت چینو در جام پیش رو الکساندر یانکوویچ بر عهده داره، مربی 51 ساله سربی که پیش از این سرمربی ستاره سرخ بلگراد و استاندارد لیژ بوده. از سال 2018 به فوتبال چین رفته، در ابتدا مربی تیم ملی زیر 19 ساله های چین شده و بعد هم مراتب ترقی رو پشت سر گذاشته و رسیده به چین، یعنی اول سرمربی زیر 20 سال شده، بعد زیر 23 سال شده و الان سرمربی اصلی چین، تیم ملی چینه. در نگاه اول به نظر میرسه که این سیر ترقی باید باعث بشه که یه نسل جدید رو بیاره به فوتبال چین و به فوتبال آسیا معرفی بکنه، یه تیم جوونی مثلا بیاره، ولی خیلی اینجوری نیست. یعنی مثلا تو لیستشون داشتم نگاه میکردم، 4 تا مهاجم قرار دادن که 2 تاش بالای 30 سالن، نانلانگ با 35 سال سن احتمالاً یکی از محسن‌تریناست توی کل مسابقات، وولی مهاجم کهنه‌کار و یه ذره معروفشون 32 سالشه و یکی از امیدهای اصلی گلزنیشونه، کاپیتانشون ووجی 34 سالشه که تجربه زیادی تو جام لاتو البته داره، سال 2015 اسمش در بین گلزنای چینم بود و یکی از افکای پیره واقعا تو چین، متاب جانشین نداره، درست مثل ژانگ لیپینگ تو خط دفاعی که 34 سالشه ولی اکثرا فیکس بازی میکنه و تا حالا 101 بار برای تیم ملی چین به میدون رفته. حالا شاید نمیدونم تو این بازی دوستانه شد حتی 102 تا. یانکوویچ سرمربیشون 4 تا هم دروازه‌بان تو لیستش گذاشته که باز اونو هم داشتم نگاه میکردم، جذاب بود چون 3 تاشون بالای 32 سال داشتن و یکیشون 22 ساله بود که اصلا تا حالا برای چین بازی نکرد، یعنی الان هم بازی نمیکنه. خلاصه یه ذره میانگین سنی بالاست، ولی اینطوری هم نیست که بگیم حالا هیچ محصول جدیدی نداشته فوتبال چین. شماره 9شون یعنی ژانگ یونینگ که برای باشگاه گوان بازی میکنه، واقعا مهاجم خوب و گلزنیه، تنومنده، یه شماره 9 کلاسیک واقعیه، منتها فصل پیش بیشتر بازی‌ها رو به خاطر مصونیت از دست داد و حالا نمیدونیم بعد از اون مصونیتش همچنان آماده درخشش هست یا نه. با این همه چین از این گروه احتمالاً سود راحتی خواهد داشت. اگه تو گروه خودشون دوم بشن که هیچ بعید نیست، تو مرحله 1/8 باید با تیم دوم گروه C یعنی گروه ما بازی کنن. حالا به احتمالات گروه خودمون میرسیم، ولی بد نیست بدونید که خیلی اعتقاد دارن امارات به راحتی تو گروه ما دوم میشه، ولی نباید هنگ کنگ رو هم دست کم بگیریم. نکته اینه که چند روز قبل از شروع مسابقات هنگ کنگ و چین با هم یه بازی تدارکاتی انجام دادن و خب نتیجهشون 2-1 به نفع هنگ کنگ شد. بریم سراغ تیم بعدی، تاجیکستان. تاجیکا برای اولین باره که تو جام ملت‌های آسیا حاضر میشن. شاید بگید به خاطر اینه که مسابقات با حضور 24 تیم برگزار میشه، ولی خب مسئله اینه که دوره پیش هم 24 تیمه بود و اونا نبودن دیگه، چون 2019 امارات اولین باری بود که بازی ها 24 تیمه شد. باید بگم که 20 سال پیش یعنی سال 2003 تاجیکستان تو بدترین وضعیت خودش بود، تو بدترین رنگ تاریخش تو فیفا قرار داشت، 180 بودن. الان بعد 20 سال در بهترین ردشونن، ممکنه به زودی و با درخشش احتمالی تو همین جام ملت‌ها برای اولین بار رتبه‌شون 2 رقمی بشه. فعلا 106ام، ولی واقعا ممکنه مثلا بشن 99 و اینا. و این 106ام بهترین رنگ اونا تو تاریخ فوتبالشونه و برای اولین بار همین پاییز امسال بهش رسیدن. دوره قبلی مسابقات بازی‌های انتخابی جام ملت‌ها بدین شکل بود که اول با مقدماتی جام جهانی، از این سری هم همین شکلی بود، اول با مقدماتی جام جهانی مثلا موقع 2018 یکی بود، تیمای بزرگ حالا مثل ایران و عربستان و ژاپن تو صدر گروه ها قرار می گرفتن، خب می رفتن به مرحله اصلی انتخابی جام جهانی و مستقیما اتوماتیک وار صعود می کردن به جام ملت ها. بقیه تیما باید می رفتن حالا تازه به نظرم مرحله اصلی انتخابی جام ملت ها رو شروع می کردن. اما سری پیش هم اینجوری بود دیگه، تو همون انتخابی جام جهانی کار در میاد و تیم بزرگا دیگه نمی خواد بیان توی اون مرحله حالا صعود به جام ملت‌ها شرکت بکنن، همزمان میرن دیگه اون دوتا گروه 5 تیمه میشن که برای جام جهانی میجنگن. حالا خلاصه سری پیش تاجیکستان تو مرحله در واقع اول تو گروه استرالیا، اردن، قرقیزستان و بنگلادش قرار داشت. طبیعتاً استرالیا اول شد و رفت جام جهانی و رفت حالا در واقع مرحله انتخابی جام جهانی اون 10 تاییه و مستقیما هم صعود کرد جام ملت‌ها. تاجیکستان 4م شد. تیم 4م و حتی 5م اون دوره هم شانس داشتن که برسن به انتخابی جام ملت‌ها. یعنی بعد سری پلی‌آف انجام می‌دادن. اتفاقا تاجیکستان با تیم 5م که بنگلادش بود مثلا بازی کرد، بعد برد و رسید به مرحله انتخابی جام ملت‌ها که در واقع با حضور همه تیم‌های آسیا به غیر از اون حالا 10 قدرت، نمی‌دونم 8 قدرت یا 10 قدرت آسیا انجام میشد. تو گروه F قرار گرفتن، تو گروهی که فیلیپین و یمن و نپال هم بودن و تاجیکستان در نهایت سوم شد، پایین‌تر از فیلیپین و یمن، تا بازم مثل همیشه تو جام ملت‌ها نباشه. اینا رو گفتم که بگم تو 4 سال گذشته فوتبال این کشور خیلی پیشرفت کرده و خب اونا الان تو جام ملت‌ها هستن. اونا امسال توی این دوره منظورمه تو رقابت‌های انتخابی، تو اون قسمت اولش که مشترک بود با جام جهانی دوم شدن، ایاتون باشه سری پیش چهارم شدن و با قرقیزستان مثلا هم گروه بودن مثل اون سری، ولی این سری اینا از قرقیزستان بالاتر قرار گرفتن، از قرقیزستان و مغولستان و میانمار بالاتر بودن، فقط ژاپن تو اون گروه اول شد که رفت جام جهانی و یه راست هم رفت جام ملت‌ها. تاجیکستان اومد توی اون دوره دوم انتخابی جام ملت‌ها، اونی که حالا من میگم بهش اصلیه یه جورایی و بدون فقط 10 تا قدرت انجام میشه، تو اون دوره دوباره با قرقیزستان هم گروه شدن، با میانمار و سنگاپور، و این بار اونا صدرنشین گروه شدن و برای اولین بار صعود کردن به جام ملت‌ها. این یه روندی از فوتبال تاجیکستان که تا حالا اصلا توی این مسابقات ندیدیمش. بدنه اصلی تیم اونا رو تو این سالها ستاره های تیم معروف باشگاهیشون استقلال دوشنبه چیدن، یعنی بر اساس اونا هست که دارن پیشرفت میکنن. ما هم که خب این باشگاه استقلال دوشنبه رو میشناسیم و اصلا باشون بازی هم کردن تیمامون. همین فصل گذشتم نتایج بعضا خیره کننده ای گرفتن، یا حالا یه جورایی غیر انتظاری گرفت استقلال. مربیشون پیتر سگرت اگه درست تلفظ بکنم که کرواته، 57 سالشه، قبلا تو آسیا با تیمای افغانستان و مالدیو کار کرده. در واقع مسابقات امسال اصلی ترین چالش این مرد کروات تو آسیا است. اگه تاجیکستان تیم محکمی باشه و بد نبازه احتمالا پیشنهاد بهتری برای ایشون میاد، چون واقعا تو این سالا بد کار نکرده. بهتون بگم که ایشون یه دوره‌ای دستیار کلاس تاپ مولر بزرگ بود تو تیم ملی گرجستان. تاپ مولر همونی بود که بایر لورکوزن برد به فینال لیگ قهرمانان 2002 که زیدان اون گل زد بهشون. و حالا جالبه که الان مثلا تو تیم ملی تاجیکستان دو تا دستیار اولش گرجیان، به خاطر همون دوره‌ای که توی گرجستان بود با تاپ مولر. بقیه مربی البته تاجیکی هستن. ستارشون هم به نظرم میتونه علیشیر جلیلوف باشه، بازیکنی که اصلا فوتبالش رو تو آکادمی روبین کازان روسیه شکل داد و شروع کرد و تو رده‌های پایه برای تیم ملی روسیه هم بازی کرد، یعنی زیر 17 سال، زیر 19، 18، نمیدونم 20، 21 همه رو بازی کرد، ولی با اینکه پاسپورت روسی داشت تصمیم گرفت که بیاد برای تیم ملی آل کشور خودش بازی بکنه. یه هافک پست 10 واقعیه دیگه، 30 سالشه، 20 تا بازی ملی داره. البته که تاجیکستان بازیکن کهنه‌کارتری هم داره، مثلا نظروف مدافعشون که 31 سالشه و 76 بازی ملی کرده که یه رکورد تو تاجیکستان نداریم تو تاریخ که کسی اینقدر بازی کرده باشه و برای باشگاه استقلال دوشنبه بازی میکنه. احسان پنجشنبه همین سالا تو تیم تاجیکستان و استقلال تیز و چابک نشون داده که خب حالا گزارشگرای ما هم خیلی دوستش دارن. تو تاجیکستان رسانه ها انتظار دارن که پیتر سگارت تیمو جوون کنه و از این که اینقدر متکی به استقلالن بپرهیزه، که یه جورایی هم شاید این کار رو کرده باشه. مثلا توی این جام ملت‌ها ارگاشفو که 72 بازی ملی و 35 سال سن داشت و خط زد، یه ذره از اون حالا متکی بودنه و اینکه بخواد جوون بکنه واقعا خب ارگاشفو خط زد. یا بهترین گلزن تاریخشون منوچهر جلیلوف هم حالا نداره، البته چون مریض شد مثل این که، یعنی خبراش رو من میخوندم حتی نزده مصدومیت، زده ایلنس، یعنی به خاطر مریضی تو بوسکو بستری بود، چون تو حالا فکر کنم تو روسیه بازی نمی‌کرد، تو استقلال بازی می‌کرد، ولی تو مسکو دیدم خبرش که بستری شد، حالا چه مریضی گرفته نمیدونم. و همه اینا باعث شده که الان تیم ملی تاجیکستان یه مهاجم خوب شیش دونگ نداشته باشه. یه بازیکنم دارن که البته تو ایران از همه بیشتر شاید معروف باشه، چون تو ایران اصلا بازی می‌کنه، اونم وحدت حنانوف تو پرسپولیس، مدافع چپ بدی هم میذاره، برای تاجیکستان واقعا میتونه یکی از نقاط خوبشون باشه. به هر حال چون از هر گروه 3 تیم شانس صعود دارن، یعنی 2 تا قطعی میرن و 4 تا از تیمای سوم، 4 تا از 6 تا دیگه میتونن بیان بالا، اگر به شرط اینکه خوب امتیاز بگیرن میتونیم واقعا بگیم تاجیکستان هم شاید صعود بکنه، یعنی اینجوری نیست که بگیم هیچ شانسی ندارن، میتونن یه سوم خوب باشن و قطعا می فکر میکنن و به صعود فکر میکنن. یه پیروزی مقابل تیم بعدی که میخوام الان معرفی کنم شاید اونا رو بیاره تو معادلات صعود و ببره به مرحله بعد. اون تیم بعدی که گفتم میخوام معرفی کنم و شاید تاجیکستان ببرتش لبنانه. لبنان تا حالا دو بار تو جاملت ها بوده، یه بارش به خاطر اینکه خب اصلا میزبان بود سال 2000 که اتفاقا بازی افتتاحیه هم با تیم ملی کشور خودمون انجام دادن و ما 4-0 بردیمشون، دیگه نبودن تو رقابت ها تا سال 2019 سری پیش که خب تعداد تیم ها بیشتر شد و علنا فرصت برای لبنان پیش اومد تا این بار برای اولین بار به جام ملت‌ها صعود کنه، نه اینکه فقط میزبان باشه. در واقع اونا هیچ وقت جز 16 تیم برتر قاره نبودن، ولی از وقتی ماجرا 24 تیمی شد چرا امسال هم برای سومین باره که پا به ایژین کاپ میذارن. خب امیدی هم بهشون نیست خیلی، واقعا سری پیش فقط کره شمالی رو شکست دادن و تو گروه سوم شدن، این سری هم بعید کار خاصی بکنن، کشورشون از لحاظ اقتصادی و سیاسی وضعیت خوبی نداره، این اواخر که اصلا مرزاشون هم وضعیت جنگی به خودش گرفته، اکثر بازیکناشون تو لیگ داخلی بازی میکنن و وضعیت مناسبی ندارن، یعنی واقعا رو فرم نیستن. البته تو این سالا در حد خودشون موفقیتایی داشتن، تو سه دوره اخیر انتخابی جام جهانی دو بار رسیدن به مرحله آخر، با اون ده تای آخر، یکیش همین دوره آخر بود دیگه که خب اومدن جزء 10 تا و تا روزهای آخر هم بالاخره تو معادلات بودن. یه تیم فیزیکی هستن، به خاطر همین تیمای تکنیکی مقابلشون شاید به مشکل بخورن، یه روش بسیار پراگماتیک و عملگرایی دارن تو بازی، میان بازی رو میبندن و اصلا بعضی هم میگن بازی جلوی تیمای خیلی بزرگ براشون راحت تره، چون خب میدونن باید چیکار بکنن. مثلا تو همین بازی انتخابی جام جهانی 2022 رفت و برگشت رو به کره باختن، چون تو گروه ما بودن دیگه، ولی یکیچ باختن، چه تو کره چه تو کشور خودشون، یعنی با اختلاف نباختن. بازی خودمون که مقابل اونا وقتی میزبان بودن اصلا خیلی گره خورد، ما یکیچ عقب بودیم تا دقیقه 90، دقیقه 91 و 95 دو گل زدیم و حالا یه ذره اونجا شانس آوردیم و رفتیم مرحله، در واقع مرحله بعد که نرم یه سه امتیاز گرفتیم ازشون. به هر حال مشکل اصلی لبنان گلزنیه، یعنی تو فاز هجومی تیم خوبی نیستن و سرمربیشون هم خیلی شاید آشنا نباشه با این وضعیت، یعنی اصلا ما هم باش آشنا نیستیم، کسی باش آشنا نیست، به خاطر اینکه تازه اومده، یه ماه نشده که سرمربیشون رو عوض کردن، نمیدونم شاید هم خوب باشه از این لحاظ که بقیه نمیشناسنش، ولی خب خودش هم شاید لبنان رو خیلی نشناسه. تا یه ماه پیش سرمربیشون نیکولا جورچویچ بود که اونم چند ماه اومده بود و یعنی تو اکتبر اومده بود مثلا تو پاییز بعد رفت، حالا احتمالاً به خاطر شرایط لبنان تو این چند ماه، و الان میودراک رادولوویچ اومده و دستش رو نیست واقعا. ما البته یه ذره میشناسیمش، یعنی ما تو ایران یه ذره میشناسیم آقای رادولوویچ رو، به خاطر اینکه 3 سال پیش برای یه مدتی سرمربی ذوب‌آهن اصفهان شد، از سال 2022 هم تا همین چند وقت پیش سرمربی مونتنگرو بود، کشور خودش سرمربی تیم ملی مونتنگرو بود و یه ذره حالا کارش سخته دیگه، یعنی هیچ تیمی اندازه لبنان فکر نکنم مربیشون انقدر دیر عوض کرده باشه. بازیکن شناخته شده شون حسن معتوکه، 36 سالشه و 116 تا بازی ملی داره که رکورددار بازی ملی تو لبنان کلن. البته که نمیدونم حالا این سرمربی جدید چقدر بهش بازی بده، ولی تو لیست دیدم اسمشو. تو خط هافبک محمد حیدر رو دارن که بازیکن مهمتریه به نظرم، رهبر تیم یه جورایی تو خط هافبک، پست 10 بازی میکنه فکر کنم و نفر دوم لیست بیشترین بازی ملی تو لبنانه، 34 سالم سن داره. یه سونی سعد دارن که یکی از معدود لژیونرهای فوتبال لبنانه که تو مالزی توپ میزنه، مهاجم خطرناکیه و اتفاقا تو جریان اون بازی که گفتم ما 2-1 لبنان رو بردیم به سختی و تا دقیقه 90 عقب بودیم، تک گل لبنان رو همین سونی سعد بود که به ما زده بود. در کل خیلی نمیشه شانسی براشون قائل بود، اگرم به عنوان تیم سوم صعود کردن که باز میگم به نظر من بعیده، تو اولین بازی حذفی حذف میشن. خب بریم سراغ گروه بی، گروه دوم که توش استرالیا قرار داره، توش ازبکستان قرار داره و البته سوریه به همراه هندوستان. خب از سرگروه شروع کنیم که استرالیا است. واقعیت اینه که ما تا چند سال پیش بهشون میگفتیم مهمون ناخونده، ولی دیگه الان به حضورشون عادت کردیم، مثلا دیگه شاید بدون اونا حال نده. تیمشون به قدرتمندی قبل نیست اون چیزی که تو ذهنمونه، ولی همیشه باید به عنوان یه تیم مدعی روشون حساب کرد. اونا سال 2015 قهرمان جام شدن، البته میزبانیشون هم بدون تاثیر نبود، ولی سری قبلش هم فکر کنم به فینال رسیدن دیگه. به لیست ستاره هاشون که نگاه میکنیم، مثل قدیم بازیکن اونچنان مطرحی ندارن. یعنی مثلا قدیم که میگم، اون موقعی که ما با استرالیا بازی کردیم که خب خیلی بازیکن مطرح داشتن، الان واقعا اینجوری نیست. بازیکنای بین‌المللی دارن تو لیگ‌های مختلف، ولی میگم حالا خیلی بازیکن ناماشنا ندارن. با همین وضعیت منتها تو جام جهانی پارسال خوب بودن، به مرحله حذفی رسیدن و تو مرحله حذفی هم آرژانتین حذفشون کرد که قهرمان جام شد. پس نباید دست کمشون بگیریم. تو سال 2023 بازی تدارکاتی خوبی داشتن، با انگلیس، آرژانتین، مکزیک اینا بازی کردن و سطح خودشونو بالا نگه داشتن. اصلا هنر استرالیا تو همه این سالا به نظرم این بوده که تو روز بعدشون هم میتونن خوب نتیجه بگیرن. این خیلی مهمه که اینم احتمالاً از تجربه بین‌المللی بازیکناش برمیاد. مقابل تیمای قوی اصولاً دردسر سازن، ولی خب مسئله اینه که تو آسیا همچین موقعیتی کمتر نصیبشون میشه که با تیمای خیلی قوی بازی کنن. بیشتر با تیمای کوچیک بازی بکنن و اتفاقاً مقابل تیمای کوچیک بعضی وقتا امتیاز از دست میدن. یعنی اگه مثلا میرفتن توی یورو شاید یه ذره کارشون راحت‌تر بود، از این نظر که مثلا جام جهانی میدونن بعد چیکار بکنن، ولی مثلا وقتی خودشون بیشتر بازی ها باید راحت بیان بیلداپ کنن و بازی ها رو ببرن، یه ذره توی مشکل داشتن توی این سالا. سه مربیشون گرام آرنولده که چند سالی اونجاست و حسابی همه چیزو تحت نظر داره. یه مربی کهنه کاره واقعا. آرنولد 60 سالشه، 50 بازی بیشتر فکر کنم روی نیمکت کانگوروها بوده و البته که انگیزه شخصی خودش رو هم داره، اینم خیلی مهمه. چون تو تیم ملی استرالیا با عنوان سرمربی هیچ وقت حالا هیچ افتخاری، هیچ سکویی، حتی مدال برنز هم نداشته و شاید امسال وقتش باشه. تو خط حمله گزینه‌های هجومی خوبی داره. گودوینو داره که تو لیگ عربستانه، یا دوک رو داره که تو لیگ ژاپنه، جای لیگ ژاپن بازی میکنه. خب تو دروازه البته مشهورترین بازیکنشون تو دروازه است دیگه، مترایان که تو آلکمار هلنده. یه بازیکن دیگه شون که احتمالاً ازش زیاد میشنویم، هری سوتاره، حالا اگه درست تلفظ بکنم، که تو لستر سیتی توپ میزنه، توی چمپیونشیپ مثلا این روزا فیکسه، یه مدافع تنومنده که کارو واقعا برای مهاجمین سخت میکنه. و نکتهش هم اینه که تو ضربات شروع مجدد، چه موقعی که حالا تیمش تهدید میشه، چه موقعی که قرار تیمش ضربه رو بزنه، کورنر یا مثلا کاشته، خیلی خوب سر میزنه. یعنی مثلا آمار گلزنی خوبی داره، 10 تا گل زده تا حالا برای استرالیا. و این نکته مهمیه دیگه، یعنی توی ضربه آزادا چه فاز دفاعی چه هجومی، اینا هری سوتار اگه درست تلفظ کنم باز میگم خیلی خوبه. استرالیا با همه این حرفایی که زدم، اگه بخوام نظر شخصیمو بگم، شاید اینجوری نباشه که بگیم راحت تو این گروه اول میشه. بیشتر سرگروه ها رو حالا میرسیم، احتمالاً اول میشن تو گروهشون، ولی من خودم فکر میکنم استرالیا شاید راحت اول نشه. منتها حالا میگم بهتون چرا. ولی نکته اینه که چه اول بشن چه نشن، کار اصلی و گره اصلی تو یک چهارم خواهد بود براشون، حالا مثل خیلی های دیگه مثل خود ما. چون اگه اول بشن احتمالاً تو یک چهارم با عربستان روبرو میشن، و اگه دوم بشن با قطر میزبان. خب اینطوری نیست که بگیم واقعا راحت این دو تیمو میبرن، منتها اینطوری هم نیست که بگیم شانسی ندارن. اما چرا میگم شاید اول نشن؟ چون تیم دوم گروه دو میتونه یکی از پدیده‌های مسابقات باشه، ازبکستان. خب همونطور که گفتم شاید پدیده این دور از مسابقات، حالا پدیده که میگم نه اینکه بیاد قهرمان شه، ولی مثلا بتونه واقعا کارهای بزرگی بکنه بیشتر از چیزی که انتظار داری، به نظرم میتونه ازبکستان باشه. یه تیمی هستن که این سالا ما باشون زیاد بازی کردیم، ما هم اتفاقا این اواخر اذیت کردن، تیم خوب و چغریه و واقعا رشد قابل توجهی کردن. اینو بگم که از زمانی که مستقل شدن از شوروی همیشه تو جام ملت‌ها بودن. این خودش نکته است، یعنی هیچ وقت نشده که نرسن به جام ملت‌ها. یه فرم طولانی مدت خوبی داشتن. تو دو دوره اولی که اومدن، یعنی 96 و 2000 دیگه، بعد از 92 که فروپاشی دیوار برلین و اینا رخ داد، تو 96 و 2000 خب تو مرحله گروهی حذف شدن. تو سال 2004 رسیدن به دور حذفی برای اولین بار که اون موقع از 1/4 نهایی شروع می‌شد. تعداد تیم‌ها کمتر بود دیگه. تو اون مرحله سال 2004 تو ضربات پنالتی به بحرین باختن. بحرین اون موقع تیم خوبی بوده، یعنی دو سال قبلش که نذاش ما برسیم به جام جهانی اگه یادتون باشه، و بعدم تو نیمه نهایی با ژاپن مساوی شد. بحرین بازی نیمه نهایی جام ملت‌های 2004 مساوی شد با ژاپن و رفت بازی تو 120 دقیقه، اونجا بود که به ژاپنیا باختن. تو سال 2007 باز رسیدن به 1/4 نهایی ازبکا و این بار به عربستانی باختن که فینالیست شد. یعنی تیم واقعا تیم خوبی بوده. تو سال 2011 بهترین نتیجهشون رو گرفتن. برای اولین بار بود که تو 2011 رفتن به مرحله نیمه نهایی جز 4 تا. حالا درسته اونجا خب 6-0 به استرالیا باختن، ولی به هر حال هیچ وقت دیگه هم تو بین 4 تیم نبودن. امسال اتفاقا شاید حالا بیان انتقام بگیرن از استرالیا، دور بهش میرسیم. ولی نکته اینه که بهترین نتیجهشون رو تو قطر گرفتن. حالا دوباره تو قطرن و یه حس خوبی دارن از این کشور. اینو هم بگم که تو 2015 تو وقتای اضافه دوباره باختن مقابل کره و نرسیدن به نیمه نهایی، و قبلش هم تو همون 2015 تو مرحله گروهی عربستان رو بردن، باعث حذف عربستان تو مرحله گروهی شدن. یعنی بازم تیم بدی نبودن. سری پیش هم که اومدن 1/8 که اولین باری بود از سری پیش که ما 1/8 داشتیم تو جام ملت‌ها. خب خوردم این استرالیا دوباره، میخواستن انتقام بگیرن قاعدتا، نشد. ولی نشودی که خب 0-0 شد بازی، رفت تو پنالتی باختن. یعنی 6-0 دیگه نباختن، اون 6-0 رو کردن 0-0. و همه اینا نشون میده که فوتبالشون چقدر پیشرفت کرده ازبکا. و البته که یک به نظرم حس انتقام جویی هم دارن واقعا از استرالیا. دوبار حذف شدن، یه بار 6-0 باختن، این حس قدرتمند انتقامه. و اینکه خب کیفیتشون هم که بهتر شده باعث میشه که به نظرم بازی باحالی بشه، بازی آخر این گروه، چون بعید ازبکستان مقابل سوریه و هند دیگر تیمای گروه به مشکل بخوره، احتمالاً ببرتشون راحت. و اون بازی با استرالیا تو روز آخر واقعا جنگ صدرنشینیه. اینجایی که میگم شاید استرالیا اصلا حتی اولم نشود. سرمربی ازبکستان کاتانچ اسلوونیاییه که خیلی خوب ما میشناسیمش، واقعا مربی خوبیه. بین سالهای 98 تا 2002 سرمربی تیم ملی کشورش بود و برای اولین بار موفق شد اسلوونیو به یورو برسونه، اول یورو 2000 و بعدم به جام جهانی رسوندشون، که اونم باز اولین بار بود که اسلوونی میرسید جام جهانی 2002. چند سالی هم هست که تو فوتبال آسیا کار میکنه، قبل‌تر تو تیم ملی امارات و عراق سابقه مربیگری داشت و خب فوتبال آسیا رو به خوبی میشناسه. تو جام ملت‌های پیشین هم بود اتفاقا با عراق، و اونجا خب به مرحله حذفی صعود کردن. و به کی باختن؟ به قطری که قهرمان شد باختن تو مرحله 1/8. یکی چند باختن، یعنی با اختلاف کم هم باختن. تیم واقعا خوبی داشت کاتانچ، اصلا همیشه جزء کاندیداهای مثلا سرمربیگری تیم ملی خودمونم بوده. حالا به نظر ستاره های خوبی هم در اختیار داره توی ازبکستان. هافبکشون جلال الدین ماشاریپوف تو لیگ یونان توپ میزنه و واقعا بازیکن خوبیه. همچنین اتابک شکروفو دارن که 27 سالشه، تو لیگ ترکیه تو باشگاه فاته مثلا خوش درخشیده. اونا البته بهترین مهاجمشون رو ندارن با خودشون به خاطر مصدومیت. الدر شاه مرادوف خب نیست تو مسابقه، با حالا 30 گل زده. شاه مرادوف بهترین گلزن تاریخ ازبکستانه، یعنی نبودش به نظرم خب سخت. واقعا تو کالیاری داره بازی میکنه و قبلا هم توی روم بوده، جوونم است و 28 سالشه و خب نبودنش میتونه ضربه بزنه. و ایگور سرگیف که حالا میتونه امید اصلی گلزنی کاتانچ و ازبکستان باشه. بریم سراغ تیم سوم گروه دو که سوری است. این هفتمین حضور سوری ها تو رقابت هاست. تو شیشتای قبلی هرگز موفق به صعود نشدن. تو قرن تازه یعنی قرن 21 کلن دو بار تو رقابت ها حاضر بودن و فقط هم یه برد داشتن. یعنی اینجوری بگم که تو 25 سال اخیر کلن سوریه تو جملات یه پیروزی داشته و خب همش هم قادم تو مرحله گروهی دیگه اصلا نرفتن بالا. و این دوتا حضورشون هم تو قرن تازه، یکیش خب واسه دوره پیشه که تعداد تیما بیشتر شد و علنا مثلا توی اون دوره 16 تیمی نمیتونستن راحت بیان. در نتیجه یه چند وقته که خوب نیستن. حالا تو رقابت‌های جام جهانی یه ذره باز متفاوت بوده، اونم مثل لبنان، چون که تو دوره قبلی 2022 و دوره 2018 قبل‌تریه تا مرحله نهایی اومدن، جزو 10 تا اومدن دیگه سوری‌ها و اتفاقا تا روزهای آخرم تو معادلات صعود بودن، یعنی شانس داشتن که حداقل سوم بشن و برن تو پلی‌آف و این حرفا. مربیشون بسیار سرشناسه، یکی از شاید واقعا سرشناس‌ترین مربی‌های جامه، هکتور کوپر. سابقه مربیگری تو اینتر رو داشته، سالای طلایی والنسیا اونجا بوده که دو بار پشت سر هم رفتن فینال لیگ قهرمانان، 2000 رو به رئال باختن، 2001 رو به بایر مونیخ. تیم خیلی خوبی بود والنسیای اون موقع و خب کوپر سرمربیشون بود. آرژانتینیه و یه یک سالیه که رو نیمکت سوریه است، یعنی دیگه خوب هم میشناسه سوریه رو. تو این مدت یک سال از فوریه، حالا امسال در واقع فوریه پارسال دیگه 2024 فوریه 2023 که اومده، خب تایلند رو بردن، چین رو تو چنگدو شکست دادن تو خود چین، البته که خب حالا به بحرین و کویت و ویتنام هم باختن تو بازی دوستانه، ولی همه باخته با یه گل اختلاف بوده، یعنی یا یک هیچ باختن دوتاشو، یکیش هم 2-1 باختن. تو بازی های حالا جام جهانی، دوتا بازی آخرشون تو انتخابی جام جهانی 2026 بوده و به نظرم اتفاقا شانس دارن که دوباره بیان تو مرحله اصلیه، دوباره بیان تو اون تیمای آخر، به خاطر اینکه خب رقیب اصلیشون کره شمالیه که اتفاقا شکستش دادن همین چند وقت پیش، 1-0 کره شمالی رو بردن. تو بازی دوم البته به ژاپن که خب شانس اصلی صعود از اون گروه ژاپن قطعاً و برای تیم دوم حالا دارن کره و سوریه میجنگن، تو بازی دوم که در واقع بازی آخر اصلیشون بود قبل از جام ملت‌ها، 5-0 به ژاپن باختن که نتیجه عجیبی بود، واقعا عجیب بود، حالا بهتون میگم چرا. منتها حالا بیام سراغ جام ملت‌ها، اونجا که به نظر شانس صعود دارن بالاتر از کره، فکر کنم کره رو تو خود کره هم شکست داده بودن، به هر حال تو جام ملت‌ها به نظرم میتونن صعود بکنن، یعنی احتمال این هست که جزء تیم‌های برتر سوم قرار بگیرن. کوپر مثل همیشه رو بحث‌های دفاعی خیلی تاکید داره، تو اینتر هم اینجوری بود، تو والنسیا هم اینجوری بود، گرچه والنسیاش واقعا تو بحث هجومی اون موقع ترانزیشن خیلی خوب بود. اگه باخت عجیب چند وقت پیش به ژاپن رو کنار بذاریم که گفتم 5-0 شد، واقعا تو دفاع بد نبودن تو رقابت‌های قبلی، به خاطر میگم اون عجیب بود، چون اصلا کوپر عشق دفاع کردن رو نمیدونم چجوری 5 تا خوردن. حالا باز اینو هم تو پرانتز بگم، هکتور کوپر سال 2018 سرمربی ازبکستان شد و خب اونجا این مدل بازیه به کارش نیومد، یعنی بازی دفاعی توی ازبکستان جواب نداد، ولی حالا شاید برای سوریه که تیم کوچیک‌تره و خب اصلا مجبوره که دفاع کنه مقابل بیشتر تیم‌ها تو آسیا، این مدل بازیه جواب بده. مدل بازی که میشینن عقب لو بلاک بازی میکنن و منتظر ضد حمله ان، تو فرصتی که تیم رقیب اومده جلو و یه فضایی داده به این تیم، ترانزیشن سریعی دارن. البته خب مهاجمای خوب و سرعتی هم داشتن تو همه این سالا، الان مهمترین مهاجمشون عمر خربینه که خب ما حسابی میشناسیمش، صابونش به تنمون خورده، واقعا مهاجم سرعتیه و از اونایی که میتونه از این موقعیت مرده گل بسازه. حالا اینو هم باز بگم شاید جالب باشه براتون، سوریه کوپر حاشیه هم داشته این چند ماه. چرا؟ چون سرمربی آرژانتینی تصمیم گرفت یکی از بهترین مهاجمای تاریخ فوتبال سوریه که ما هم خوب میشناسیمش دوباره، یعنی عمر سوما رو خط بزنه نیاره جام ملت‌ها. همین هم خواسته باعث شد که سوما که حالا 34 سالشه توی مصاحبه بگه که اولا که خدافظی کرد دیگه از بازی ملی و بعدم گفت که سوریه هیچ شانسی برای موفقیت با کوپر نداره، خیلی دفاعی تیمش، تو تمرینا همش در واقع برای مدافعین مثلا با اونا کار میکنه، همش نحوه استقرار اونا رو میگه، اصلا کاری به مهاجما نداره و خیلی به هر حال جنجالی شد ماجرا. یه جورایی هم حالا با این مصاحبه معلوم بود که کوپر داره شبیه به کیروش کار میکنه، به خاطر اینکه سوما گفته بود حالا فدراسیون ما تیم ما رفته دنبال یه سری بازیکنی که مثلا توی تیمای خارج از سوریه دارن بازی میکنن و اصلا خارج از سوریه رشد کردن، حالا کاری که ایتون باشه کیروش هم شروع کرد تو ایران و خب اونا اصلا تو تیماشون بازی نمیکنن، فقط چون حالا مثلا اسمشون اینه که توی خارجن دارن دعوت میشن و با این وضعیت تو آسیا به ما میخندن و ما هیچ شانسی برای پیروزی و موفقیت تو جام ملت‌ها نداریم. البته حالا اون سبکی که کیروش داشت توی تیم ملی ما باعث نشد تو آسیا کسی به ما بخنده، ولی خب بعید میدونم که سوریه حالا بتونه اون موفقیت رو تکرار بکنه. ما کجا و سوریه کجا؟ خلاصه سوریه بدون سوما و با کلی تفکرات دفاعی میاد به جام. خب تیم آخری که بررسی میکنیم توی این اپیزود و تیم آخر در واقع گروه دوم هم هست و شاید هم تیم آخر گروه بشه اصلا، هنده. سال 2011 بود که هند بعد از سالها دوباره اسمش تو رقابت‌های آسیایی شنیده شد. اونا از سال 1984 دیگه به جام ملت‌ها صعود نکرده بودن. حالا کلاً هم هندی داره، اون اوایلی که فوتبال تو آسیا شکل گرفت شاید تیم بهتری داشت احتمالاً به خاطر حضور انگلیسی‌ها. مثلا تونسته بودن به فینال سومین دوره بازی‌ها راه پیدا کنن. که البته یه جوری چهارجانبه بود دیگه. توی بازی توی در واقع سرزمین‌های اشغالی هم انجام می‌شد و به خاطر رژیم صهیونیستی که در نهایت تو فینال هندو برد، اصلا تیم‌های غرب آسیا، تیم‌های عربی و کشور خودمون اصلا شرکت نکردن، نیومدن. به خاطر همینم هند تونست بره، یعنی چون اون تیمای غرب نیومدن هند، چون قرار بود مثلا هر کشوری از یک منطقه یه. مثلا مرکز آسیا یه نماینده داشت، غرب آسیا یه نماینده داشت، میزبان و مثلا یه تیم از شرق آسیا. غربیا نیومدن و هند رفت، ولی به هر حال رفتن فینال دیگه. اسمش اینه که یه بار نایب قهرمان شدن. منتها خب دیگه نبودن تا 1984 و تو قرن جدیدم که اصلا سال 2011 بود که اتفاقا مسابقات تو همین قطر انجام میشد، تونستن دوباره برگردن به جام. بعد دوباره تو سال 2019 دوره پیش خب تونستن باشن که خب دیگه میدونید تیم‌ها بیشتر شدن و برای هندم جا باز شد و خب اولین پیروزیشون هم تو قرن 21 تو همین دوره پیش بود، 2019 امارات، که 4-1 تایلند رو بردن. ولی با این که تایلند 4-1 بردن تو بازی اول، در نهایت آخر شدن، یعنی تایلند هم بدتر امتیاز گرفتن. مربیشون یه کرواته، ایگور استیماچ، برای ما خب شناخته شده است چون یک سالی سرمربی سپاهان بود. اصلا البته خوب نتیجه نگرفت، فکر کنم بدترین فصل سپاهان تو این چند وقت همون فصلیه که ایگور استیماچ بود. از سال 2019 متوار رفت تو هند و حتی بعد سپاهان رفت، فکر کنم از شهانی بعد رفت هند. و از سال 2019 که اونجاست هم هدایت تیم اصلی، تیم بزرگسال رو بر عهده داره، هم تیم مثلا زیر 19 سال، یعنی هر دو رو دادن به استیماچ پروژه‌ای. به نظر خب هند میدونید دیگه توی سالهای گذشته خیلی سرمایه گذاری کرده رو فوتبالش، نسبت به خودش واقعا سرمایه گذاری زیادی کرده. نمیدونم دل پیرو یه مدت رفت اونجا بازی کرد و اینها. توی رقابت‌های جنوب آسیا که برای خود هند و حالا پاکستان مشخصا اینا خیلی مهمه، دوبار پیاپی اونا قهرمان شدن توی این دو دوره اخیر که آخرش هم تابستون بود و با همین آقای استیماچ هم به دست اومد. یه دروازه‌بان خوبی به نام سینگ دارن که البته حالا سینگ زیاده فکر کنم تو هند، ولی دروازه‌بانشون خوبه واقعا و کلی بازی کرده و کلی تجربه داره. یا یه مهاجمی دارن به نام سونیل چتری، اگه درست بگم فکر کنم چتریه حالا، ولی به هر حال این آدم معروفه چون 93 تا گل ملی داره، تو تاپ 5 بهترین گلزنای ملیه، یعنی رونالدو، مسی و علی دایی و مثلا سونیل چتریه. 39 سالشه هنوز داره بازی میکنه، احتمالا میخواد این 93 رو بیشتر و بیشتر کنه، بعد هم گل میزنه برای تیم ملی هند حالا تو اون رقابت های البته جنوب آسیا. یه مهاجم خطرناک دیگه هم دارن که حالا اتفاقا اونم جوان نیست، 32 سالشه، البته نسبت به خوبای سونیل خیلی جوان تره، چانگت فکر کنم تلفظش میشه، که بهترین بازیکن فوتبال هند شد تو سال 2023، اصلا جایزه‌شو گرفت، یعنی الان خیلی رو فرمه، تو باشگاه مومبای سیتیه. حالا چند تا بازیکن خوب از مومبای سیتی داره دیگه کلا هند، که توی لیگ قهرمانان امسال به هر حال برای خودش بازیایی کرد. و شماره 7 شون هم که تاپا اسمشه، پافک خوبیه، یعنی اونم به نظرم میتونه خطرساز باشه در حد خود هند دارم میگم، نه اینکه حالا بیان تو رقابت‌ها مثلا خیلی کار عجیب غریبی بکنه. کلا مشکل هند تو این سالا این بوده که حالا فوتبال منطقه خودشون رو راحت میبرن اون کشور همسایه‌شون رو، ولی حتی تیمای متوسط آسیا از نظر رنگ رو هم نبردن، حالا چه برسه به تیمای بزرگ مثلا با ایران و اینا که اصلا شانسی نداره. منتها تو این یک سال وقتی تو نتایجشون ریز میشین، تو مسابقاتی که اتفاقا دوستانه نبوده، کلی هند مسابقات عجیب غریب برگزار میشه توش هست، نمیدونم قاره ای فلان و اینا، تو مسابقاتی به حالی در جدی بوده مثلا لبنان رو بردن، مثلا با عراق مساوی کردن، تو انتخابی جام جهانی همین چند وقت پیش 2026 از صد کویت گذشتن. حالا درسته که کویت دیگه اصلا خوب نیست، یعنی رنگ فیفاش هم کویت از هند بدتره، ولی به نظرم تو اون گروه احتمالا بعد قطر شاید هند اصلا بیاد مرحله بعدی انتخابی جام جهانی. یعنی یه جورایی آروم آروم داره سرمایه گذاری ها جواب میده. با این همه من خودم فکر میکنم از این گروه صعود نمی کنه هند. خب اینم بررسی خیلی موجز سریع و به نظر خودم کامل البته از حالا دوتا گروه اول، در واقع 8 تیم رو بررسی کردیم. من بعید میدونم واقعا اطلاعاتی که اینجا من خودم جمع کرده بودم و ندیدم جایی، حالا نمیدونم، امیدوارم برای شما هم جذاب بوده باشه. قبل از اینکه مسابقات شروع بشه خوبه که با یک سری اطلاعاتی آدم بازی رو تماشا بکنه و خب غالبا تا چند روز دیگه بخش دوم این پادکست هم منتشر میشه تو همین هفته، حتما بعد اینجوری باشه چون اصل کار مونده. ما گروه سی رو میخوایم بررسی بکنیم تو اپیزود بعدی و گروه های دیگه. خب گروه سی تیم ملی کشورمون قرار داره، حالا دیگه اونجا مفصل در مورد ایران صحبت خواهیم کرد، هم نگاه رسانه‌های خارجی رو میگم، هم حالا نظر خودم رو میگم و بقیه تیم‌ها رو هم همینجوری بررسی میکنیم. پس بهترین کار اینه که این اپیزود و این پادکست رو کلا معرفی کنید به دوستاتون که انگیزه باشه که دومی هم سری بیاد. اگه دوست دارید بشنوید، اگرم نه و بد بود که بگین اصلا بریم سراغ یه اپیزود دیگه که دارم روش کار میکنم در مورد تاریخچه آرسناله. اینم حالا یه تیزر واسه بعد جام ملت‌ها، ولی احتمالاً تو جام ملت‌ها حالا غیر از این پریویوه که بعدش دوباره میاد، حالا احتمالاً هر هفته نمیدونم دو تا بستگی حالا به اتفاقاتی که میفته من پادکست بیرون میدم اصطلاحاً و مرور میکنیم جام ملت‌ها رو. خیلی ممنونم که یه جوری تو فصل دوم پادکست ماما هستید. فکر میکنم این دوره جام ملت‌ها بشه فصل دوم و ما رو دنبال بکنید. می نویسم آدرسمون اینستاگرام و اینها داره، سایتمون مخصوصا که اونجا اتفاقات خوبی میفته، اونجا مثلا میتونید گوش بدید. البته که بهترین راه همچنان کست باکسه. ممنون که با این اپیزود همراه بودید. تا چند روز دیگه، خداحافظ. ان الحیات حیاتنا لاجلنا الارض تلف 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 ان الحیات حیاتنا لاجلنا الارض تلف وحبرنا صادق سابق طارق لا هدف 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 أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف هدف 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 أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا لا